گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهم ها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بی‌نوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم. نقل از روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن، و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت پس چرا ما را به خساست سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. Thank you. در پناه حضرت دوست بدرود. دوستان خوبم، دعوت میکنم با برنامه همسفران امشب همراه شوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهم بود. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره پلوس 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در آخرهای سال گذشته میلادی در روسیه یک نرم افزار راهنمای تلفنی ویژه کارگران مهاجر راه اندازی شده است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با همکاری یک سازمان خیریه بین المللی نرم افزار راهنمای تلفنی ویژه کارگران مهاجر تاجیک در روسیه را تولید کرده است. بنابر گزارش سامانه تاپتجه، مهاجران تاجیک جویای کار با نصب این نرم افزار در تلفن‌های همراه خیش می توانند تمام اطلاعات حقوقی درباره مقررات کار و زندگی در روسیه را دریافت کنند. این نرم افزار شامل سه بخش است که اطلاعات لازم قبل از سفر به روسیه، هنگام حضور در این کشور و نیز مقررات بازگشت به تاجیکستان را پیشنهاد می کند. از دیدگاه کارشناسان، این اقدام برای کارگران مهاجر تاجیک در قلمرو روسیه اهمیت بسیاری دارد، زیرا بسیاری از آنان به دلیل نداشتن اطلاعات درست با مشکلات مختلف حقوقی، بازداشت‌های غیرقانونی، سوی استفاده دلالان، فریب کارفرمایان، دریافت نکردن سری وقتی دستمزد و حتی اخراج از این کشور روبرو می‌شوند. رحمان المصف، استاد دانشگاه و کارشناس امور مهاجرت، میگوید که با راه اندازی این نرم افزار و خدمات دلالان و واسطه ها که به بهانه کاریابی تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه را فریب میدهند، نیاز باقی نمی ماند. همساله هزاران مهاجر تاجیک برای کار به روسیه سفر میکنند که سال گذشته میلادی از سبب گسترش ویروس کرونا 80% مهاجران کاری نتوانستند برای کار به روسیه سفر کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
در پی بسته بودن مرزها و مشکلات مهاجران کاری تاجیک در روسیه، امام‌الدین ستاروف، سفیر تاجیکستان در روسیه، با ولنتینا کازاکا و سردار سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه عاید به مسئله های مهاجرت دیدار نموده است. در این دیدار، دورنمای رشد همکاری های دو جانبه تاجیکستان و روسیه وابسته به مسائل مکانیزم حقوقی اقامت شهروندان تاجیکستان، خصوصاً مهاجران کاری در حدود روسیه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اخیراً در شهر مسکو ملاقات سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستاروف با سردار سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه عاید به مسئله های مهاجرت برگزار شد. سفیر تاجیکستان در روسیه درباره دیدارش با کازاکا و سامانه سپوتنیک تاجیکستان جنبه های مهمی مذاکرات را شرح داده است. بنابر گفته سفیر، ترتیب واردشوی مهاجران کاری، اینچنین سرعت بخشیدن امضای سازشنامه در بخش مهاجرت که حالا در سطح بررسی طرف ها قرار دارد بررسی شد. اینچنین سفیر قید کرد که با نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه مسئله های مربوط به لغو قرارها برای منع وارد شوی گروه معین شهروندان تاجیکستان به روسیه را به طور مفصل بررسی نمودند. همزمان ضمن ملاقات طرف ها دایر به مکانیزم جلب متشکلانه متخصصان از حساب شهروندان تاجیکستان به روسیه تبادل نظر کردند. ستاروف با این سامانه گفته امکانیت تهیه مکانیزم جلب مهاجران مهنتی برای کار در ساحه ساختمان را بررسی کردیم. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه با والنتینا کازاکا و سردار سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه آید به مسئله های مهاجرت در رابطه با ملاقاتش یادآور شد که طبق قرار مقامات روسیه مهاجران کاری با درخواست شرکت های ساختمانی به کار در ساختمان ها جلب کرده می شوند. طرفین همچنین مسئله قانونگردانی اعضای عائله مهاجران مهنتی را نیز بررسی کردند. ستاروف در ادامه صحبتش قید کرد که تا حال عائله های هستند که فرزندانشان در حالت غیرقانونی قرار دارند، آنها نمی توانند به مکتب و باغچه ها روند و این یک مشکلی جدی برای مهاجران است. سفیر تاجیکستان در روسیه در ادامه صحبتش با سامانه سپوتنیک گفته اگر درباره همگرایی شهروندان تاجیکستان که در روسیه زندگی میکنند بگوییم، رفتن کودکان به مکتبها و کودکستانها امکان میدهد در این سن و سال زود زبان روسی را از خود کنند و با جامعه همراه کرده شوند. و گفته سفیر اگر یکی از والدان در روسیه کار کند و پول پتن سپارد، پس فرزندش حتما باید امکان داشته باشد در مکتب تحصیل کند و زبان بیاموزد. سفیر تاجیکستان در روسیه در رابطه با مسئله برقرار شوی پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و روسیه تاکید کرد که وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان به طور نظررس بهتر گردیده است. ستاروف علاوه کرد در طول دو هفته در جمهوری حالتهای نوی سرایتیابی به کرونا ویروس ثبت نشده است. از این رو حالا خطر وارد کردن ویروس به قلمرو روسیه خیلی کم است. بنابر گفته سفیر همه در تاجیکستان منتظر بازگشایی مرزها هستند. مردم میخواهند با کار بیایند. امام الدین ستاروف همزمان تاکید کرده است که ضمن دیدار با والنتینا کازاکا اهمیت هماهنگسازی من بعد فعالیت با مقصد تنظیم روندهای مهاجرت و حفظ حقوقهای شهروندان تاجیکستان تاکید کرده شد. گفته شده است که در این رابطه آمادگی طرفین جهت مساعدت و انجام روند موافقه سازی لایحه سازشنامه ها در ساحه مهاجرت نیز مورد اشاره قرار گرفته است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران جان، همراهان گرانقدر، برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت تقدیمتان می‌گردد.
ایران در آینه هفته، بررسی مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی در هفته ای که گذشت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. مهمترین مطالب این هفته: بی نتیجه ماندن صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه، و سفر دوره‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان، گرجستان و دیگر کشورهای منطقه. با ما همراه باشید. امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در نیمه شب نهم ماه نوامبر گذشته نیز نتوانسته از صلح دائمی را میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تضمین کند. به رغم امضای این توافق نامه و پذیرش مفاد 10 ماده‌ای این سند مهم همکاری توسط رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه، به نظر می رسد طرف ارمنی ضمن نارضایتی از امضای این سند به منظور آرام نگه داشتن فضای داخلی ارمنستان و همچنین دعوت از لابی قدرتمند ارمنی در غرب به سکوت به اشکال مختلف برای مخالفت با توافقنامه 9 نوامبر تلاش می کند. این روند موجب شده است که مقامهای باکو به ویژه شخص الهام علیوف جمهوری آذربایجان نیز به جمع مخالفان و ناراضیان توافقنامه صلح قره‌باغ تبدیل شوند. البته نارضایتی جمهوری آذربایجان عمدتاً به تحرکات رهبران ارمنستان باز می‌گردد. در این میان تلاش‌های روسیه به منظور حل مناقشه قره‌باغ بدون مشورت با دولت‌های مستقل منطقه و اتخاذ سیاست تک‌رویی این حقیقت را آشکار ساخته است که این سیاست رهبران مسکو نمی‌تواند منافع دولت‌های متخاصم در منطقه را تأمین و تضمین نماید. روسیه نیز توان حل این مناقشه را به تنهایی ندارد. تردید نیست که حضور ایران به عنوان نخستین میانجیگر در منطقه و جهان برای پایان دادن به مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ابتدا می‌تواند منافع طرفین را تأمین و تضمین نماید. در شرایط فعلی باید گفت در حالی که مناقشه ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ با امضای توافقنامه نیمه شب 9 نوامبر گذشته با میانجیگری روسیه به پایان رسیده است، مقام‌های ارمنی همچنان بر ادامه اختلاف‌ها با همسایه خود تأکید دارند. در این ارتباط آرایک هاروتونیان رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ در اقدام تأمل برانگیز پس از امضای توافقنامه صلح با میانجیگری روسیه الحاق این منطقه از اراضی جمهوری آذربایجان به این کشور را غیر قابل قبول دانست. این سیاستمدار ارمنی گفته است تغییر وضعیت منطقه قره‌باغ و الحاق آن به جمهوری آذربایجان پس از امضای توافقنامه صلح غیر ممکن است و ارامنه به مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن استقلال بین المللی این منطقه تحت کنترل ادامه خواهند داد. بدیهی است که این اظهارات آرای هاروتونیان دعوت غیر مستقیم از طرف آذری به ادامه درگیری هاست. در این شرایط باید دید که آیا امکان اثرگیری جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان وجود دارد؟ در حقیقت آیا روسیه به طرفین متخاصم در مناقشه قره‌باغ اجازه اثرگیری جنگ دیگر را خواهد داد؟ بدیهی است که برخی دولت‌های غربی علل خصوص آمریکا، فرانسه و انگلیس و به صورت غیر مستقیم رژیم نجات پرست اسرائیل از جمله عوامل اصلی تحریک ارمنستان به ادامه جنگ با جمهوری آذربایجان قلمداد می‌شوند. در همین ارتباط لئونید ساوین سردبیر نشریه ژئوپلیتیک روسیه و کارشناس مشهور روس معتقد است تشدید مناقشه قره‌باغ و درگیری مسلحانه در این منطقه میتواند زمینه را برای مداخله آمریکا در امور کشورهای منطقه قفقاز جنوبی فراهم کند و به همین دلیل باید تمام تلاش‌ها برای پایان دادن این مناقشه تمرکز داشته باشد. در این شرایط دولت‌های مستقل مانند ایران نمی‌توانند شرایط موجود را تحمل کنند، زیرا تداوم این وضعیت نه تنها منافع دولت‌ها و ملت‌های مستقل منطقه را تأمین نخواهد کرد، بلکه فرصت‌های لازم را برای دولت‌های سلطه‌گر به منظور ادامه نفوذ و حضور در این منطقه مهم را فراهم خواهد کرد. در پی امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه، دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و فرانسه ضمن مخالفت با امضای این توافقنامه خواستار تأمین منافع ارمنستان در مقابل جمهوری آذربایجان شدند. این موزه گری آمریکا و فرانسه که به همراه روسیه رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارند نشان می‌دهد که دولت‌های غربی اهداف غیر از منافع جمهوری آذربایجان و مداخله عادلانه در روند حل و فصل مناقشه قره‌باغ را در دستور کار داشتند. در این زمینه یک نکته قابل تأمل ادامه تاکیدهای مقام‌های دولت الهام علی اوف بر همکاری با دولت‌هایی است که در عمل خصومت با مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را اثبات کرده‌اند. به هر حال تحریک ارمنستان از سوی دولت‌های غربی و رژیم نژادپرست اسرائیل به منظور اثرگیری جنگ با جمهوری آذربایجان سیاست نادرستی است که بعید به نظر می‌رسد منافعی برای دولت و مردم ارمنستان نیز در پی داشته باشد. در این شرایط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با انجام یک سفر دوره‌ای به کشورهای درگیر در مناقشه قره‌باغ و کشورهای ذی‌نفت در منطقه به منظور پایان دادن به اختلاف‌های آذری ارمنی تلاش سازنده دیگری را در دستور کار قرار داده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به ترکیه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌ها اعلام کرد روابط تهران و آنکارا روابط بسیار مهمی است و مشورت ایران با ترکیه در خصوص مسائل دو جانبه و همکاری‌های دو جانبه بسیار حیاتی است. وی افزود در کنار آن بحث منطقه قفقاز و ضرورت ایجاد زمینه‌های صلح پایدار در قفقاز از طریق همکاری بحث بسیار مهمی است که من در سفری که به 4 کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و گرجستان داشتم آن را با جزئیات با مقام‌های این کشورها مطرح کردم و در ترکیه در دیدارهایی که با برادران خواهم داشت این موضوعات را بیشتر پیگیری می‌کنیم تا زمینه‌های همکاری به ویژه در حوزه ترانزیت و راه‌های مواصلاتی بعد از فاجعه جنگ قره‌باغ فراهم شود. محمد جواد ظریف در جریان سفر دوره‌ای یک هفته‌ای خود به ترتیب با رهبران جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه دیدار و گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران در خصوص بحث همکاری‌های 6 جانبه ایران، روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نیست که از سوی شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مطرح شده از تصریح کرده بحث همکاری های 6 جانبه بحثی است که در گذشته نیز توسط اردوغان مطرح شده و من در این زمینه هم با دیگر مقام های منطقه گفتگوهایی داشتم و نتیجه این گفتگوها را با مقام های ترکیه مطرح می کنم. حتما به عنوان یکی از روش های همکاری به ویژه در حوزه ترانزیت همکاری 6 جانبه بسیار مهم و حائز اهمیت است. برخی موانع هم وجود دارد که امیدواریم به تدریج این موانع برداشته شوند. در مجموع باید گفت در شرایطی که تنش‌ها میان طرفین مناقشه قره‌باغ در شرایط بحرانی قرار گرفته، مشارکت ایران برای کاستن از خصومت‌ها میان دو کشور همسایه حائز اهمیت است. در حقیقت بازگشتن ایران به نقش واقعی خود در روند پایان دادن به مناقشه قره‌باغ بار دیگر اهمیت حضور تهران در روند حل و فصل مناقشه قره‌باغ را به دولت‌های منطقه و جهان اثبات خواهد کرد. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. در منطقه آسیای مرکزی نیز برخی رویدادهای مهم از جمله دیدار وزیر امور خارجه ترکمنستان با دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اکو به صورت ویدئو کنفرانس اهمیت تعامل چند جانبه کشورهای عضو این سازمان اقتصادی را نشان داده است. در جریان این دیدار هادی سلیمان پور دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اکو از تلاش ترکمنستان برای دستیابی به اهداف این سازمان برای اجرای طرح‌های تجاری، اقتصادی، حمل و نقلی و انرژی برای کشورهای عضو اکو بی ویژه در بخش حمل و نقل و ترانزیت در اراضی افغانستان از رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان قدردانی کرد. در دیدار دبیرکل اکو با وزیر امور خارجه ترکمنستان، طرفین همچنین در مورد نحوه عملکرد و فعالیت‌های سازمان اکو در سطوح بالاتر در برابر چالش‌های جهانی تأکید شد. سازمان همکاری اقتصادی اکو دارای 10 عضو و بیش از 330 میلیون نفر جمعیت است. جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و ترکیه اعضای مؤسس سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند. این سازمان مهم اقتصادی در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد و جمهوری آذربایجان و افغانستان به همراه 5 جمهوری مسلمان نشین در آسیای مرکزی شامل قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است که در ماه نوامبر سال 1992 میلادی به سازمان اکو پیوستند. حضور اعضای جدید در سازمان اکو علاوه بر وسعت و جمعیت، توانایی‌های بالقوه این سازمان مهم اقتصادی را نیز بیش از پیش تقویت کرده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه بهار آزادی رو اینک شنونده باشید. ویژه ایام الله دهه فجر.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با دومین برنامه از مجموعه برنامه های بهار آزادی ویژه ایام 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
Not a half-hearted, but a half-hearted,
همان گونه که می‌دانید انقلاب اسلامی ایران به گواه بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران به جهات مختلف و متعدد انقلابی خاص و متمایز با دیگر انقلاب‌های جهان بوده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی این بود که با اتکا به مذهب و دین به پیروزی رسید و این در حالی بود که تا آن زمان تحت تأثیر آموزه‌های مارکسیستی، دین افیون توده‌ها و توجیه کننده ظلم و ستم حاکمان دانسته می شد. اما انقلاب اسلامی ثابت کرد می توان به نام خداوند و با تکیه بر آموزه‌ها و حیاتی اسلام و مذهب تشیع علیه استبداد و ظلم و ستم حاکمان قیام کرد و آزادی و عدالت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورد. انقلاب اسلامی ایران با احیای دین و معنویت در عصر معاصر توانست پاسخی مناسب به انسان امروزی که در اسارت تکنولوژی و شتاب گرفتار و سرگشته و از خود بیگانه شده ارائه دهد. از این منظر انقلاب اسلامی مرهمی و راه حلی بود برای آسیب‌های جامعه مدرن با تکیه بر دین و معنویت. در این برنامه قصد داریم شما را با برخی از ابعاد این موضوع آشنا کنیم. الله 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 به گفته بسیاری از صاحب نظران مدرنیته اگرچه دستاوردهای زیادی برای بشر برمغان آورده اما بسیاری از حوزه‌های زیست انسانی و اخلاقی بشر را دستخوش تغییرات نامناسبی کرده به نحوی که در دنیای معاصر بشر با بحران‌های جدید و پیچیده‌ای مواجه شده است. برخی از صاحب نظران بحران‌های انسان معاصر را به دو دسته کلی تقسیم کردند. دسته اول بحران‌هایی هستند که حاصل تعارض انسان با خیشتن و خدای خود است و دیگری بحران‌هایی که حاصل تعارض انسان با جامعه و جهان پیرامون خود می باشد. در بخش اول به دلیل تعارض بین فرد با خود و خداوند، بشر امروزی دچار نوعی بحران هویت فردی و احساس تنهایی و تفرد شده است. امروزه با سلطه عقلانیت ابزاری، توجه به برخی ابعاد وجودی انسان مانند احساسات و عواطف بشری به حاشیه رفته و انسان معاصر نتوانسته به تعادل بین عقل و احساس و عواطف دست یابد. ماده‌گرایی و لذت‌جویی ظاهری و اصالت نفع و سود در روابط اجتماعی انسان را به ورطه شکاکیت ناشی از تکیه بر عقل محض فرو غلطانده و او را دچار بحران معنا و تنهایی و از خود بیگانگی کرده است. متاسفانه انسان معاصر با دور شدن از معنویت نتوانسته است رابطه خود را با خیشتن خیش و خدای خود به درستی تنظیم کند و در نتیجه به ورطه گرداب بیمعنایی و نیهیلیسم سوق یافته است. از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگیر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی حد و حصر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیستی محیطی شده که انسان در معرض خطر بزرگ نابودی قرار گیرد. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. در این میان تنوع طلبی و مصرف گرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجودی بی هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدع و مقصد حیات خود نمی اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان برمغان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی افراد افسوده است، به نحوی که آمار جرم جنایت، طلاق، خودکشی و ده‌ها مشکل و موزر دیگر به طور عجیبی در بسیاری از جوامع در حال رشد است. به عبارت دیگر دنیای مدرن نه تنها شادی و آرامش پایدار را برای انسان معاصر برمغان نیاورده، بلکه حاصل مدرنیته چیزی جز افسردگی و اضطراب افراد و ناخشنودی از زندگی نبوده است. سؤالی که ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول داشته این است که چرا علارغم پیشرفت‌های چشمگیر علمی بشر در تمام علوم تجربی و علوم انسانی همچون پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی، چرا این علوم نتوانسته برای مشکلات روحی روانی انسان و بحران هویت و فقدان معنای زندگی غلبه کند و مهمتر از این که در حال حاضر چه باید کرد؟ در دنیای ماتم زده مدرن و بحران‌های چشمگیر و فراگیر انسان معاصر، انقلاب اسلامی الگوی بدی و طرحی نو برای زیست بشری در انداخت. یکی از مهمترین جلوه‌های این الگوی بدی، احیای معنویت در دنیای معاصر بود. بر همین اساس میتوان امام خمینی را پرچم‌دار احیای معنویت در قرن بیستم دانست. ایشان اسلام را به عنوان مکتبی کامل و فراگیر که به تمام ابعاد وجودی انسان توجه می کند، مبنای مبارزات سیاسی و محور گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارد. ایشان معتقد بود مکتب اسلام به دلیل تأکید همزمان بر عقل و معنویت در مقایسه با سایر مکاتب بشری برای تنظیم زندگی انسان و تشکیل حکومت مناسب تر است، چرا که آموزه های این دین اسلام را از ظلمات به نور می رساند. اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسان سازی آمده است، برای این آمده است که انسانها را برخلاف طاغوت به سوی نور برساند. صحیفه نور، جلد 18، صفحه 52. امام خمینی راه و رمز سعادت جامعه را گرایش به معنویات و اخلاق دانسته و به این مهم باور داشت که رفاه مادی برای انسان سعادت نمی آورد. ما باید کوشش کنیم مردم را به معنویت و به اخلاق اسلامی دعوت کنیم. شاید بسیاری گمان می کنند که رفاه مادی و دارا بودن در بانک ها، اموال یا دارا بودن زمین و امثال اینها برای انسان سعادت می آورد. اما این اشتباهی است که انسان مرتکب می شود. امام خمینی درد جامعه بشری را فقدان معنویت دانسته و تأکید می کند هدف اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی احیای این معنویت است. ما و ملت ما مفتخر است که پیرو مذهبی است که حقایق قرآنی را که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند، از مقبره‌ها و گورستان‌ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد. خب دوستان عزیز، به پایان دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی ویژه 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد. Thank you.
شنونده های عزیز ارجمند، پایان بخش برنامه های ما در یک شنبه شب ایران امروز است. دعوت میکنم شنونده باشید.
ایران امروز، پاره از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلفی چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 21 کشوری جهان از نظر تعداد ماشین های کشاورزی است؟ استفاده ماشین ها در روند استحصال محصولات کشاورزی باعث افزایش مقدار و صفت محصولات می گردد. مکانیزاسیای کشاورزی همچون یک روش اساسی در استحصال محصولات کشاورزی به حساب می رود و هدف ها از قبیل عملیات سری وقتی کشاورزی، کم کردن خراجات استحصالی، کم کردن دشواری مهنت، اداره کنی استعمال اشیاء کشاورزی، ایجاد جالبیت در فعالیت کشاورزی، بلند برداشتن مقدار و صفت محصولات و آن اصولاً استحصال عموی محصولات کشاورزی را به طریق اقتصادی تأمین می نماید. مکانیزاسیا یکی از راه‌های گزارش از کشاورزی انعنوی و خودمعیشتی و کشاورزی استوار می باشد و البته با گذشت وقت و محدودیت ذخیره‌ها، ورودات و عامل‌های استحصالات و افزایش اهالی، نقش و موقع مکانیزاسیا بیشتر نمایان است و می بایست با دید وسیع و فراتر از یک نهاده و مکانیزاسیا نگریست، چونکه با کمک آن می توان ضمن مدیریت نهاده های بذر نوری ها حتی مدیریت آب و خاک اقدام و تولید پایدار و اقتصادی نمود. پایین بودن هزینه استفاده از ماشین در مقابل استفاده از نیروی کار، کیفیت مطلوبتری عملیات و محصولات حاصل از آن و مدیریت آسانتری ماشین سازی، مکانیزاسیا را به یک جزوی جدا نشونده کشاورزی تبدیل داده است. 95% غلادانه ها در ایران مکانیکانیده می شوند. برای آن که از 90 تا 95% گندم و 80% برنج با مکانیزاسیا جمع‌آوری کرده شوند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجهتان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان،
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صدایی
نامت بلند آوین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. به ساعت 20:51 دقیقه و 59 ثانیه رسیدیم. با رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ممنونم از همراهیتون. روزها و ایام پرخاطره دهه مبارک فجر رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با ما همراه باشید.